பாரம்பரியம் சொல்றாங்க, பேச சுத்தம் குறையா சுன் எங்களா பான் சொல்றது, எங்களா பான் நாசிக்கு பேசம் விஷமா ரொம்ப நாசு பார்த்து சுத்தம் குறையா மெமாயே மத்தனா விரோமி குயாத் حالا در انشاءالله گفتگوی بعدی تفصیل میدن. در قرآن ماست که قوم موسا ارز کنم به شما یه ترتیب معجزه آسایی چون غیر ترتیب عادی بود، اینا یک جا اولا جنبش کردن به رهبری موسا، از دریا عبور کردن و از سلطه فرعون رها شد. بعد هم تو صحرای سینا گوساله سامری پرست شد. آدم هایی که ما هستیم میشینیم در این بحث میکنیم که آیا این از دریا آخش میشه که چنان آب بشکافه که بتوان از اون یک جمعیتی عبور کنه، ولی بعدی ها که میخوان عبور کنن بعد وسط دریا که رسیدن آب به حرکت در بیا و عرض کنن که فرعون وسط دریا جام زهر در دست بگیره و بعدم بیفایده باشه. چی آخه معنا رو توجه نمی کنن که آقا این یه واقعیت تاریخی است، مال همه جامعه هاست، مال همه عصر هاست. چنان که در عصر خود ما انقلاب ما کم از اون شکافتن دریان آب دریا آب اون کانال نبود، بلکه یه ملتی به حرکت در آمد، خودش به خود سازمان داد، گل در دست با گل بر گلوله پیروز شد. کسی هم تو این دنیا مانند بشه ندیده بود و همه هم حیران بودن که این چگونه همچی چیزی ممکن شده. طبق روزنامه نگاران که خود همه روز در ایران بودن ببینن چگونه همچه امری ممکن شده، از فیلسوفان، جامعه شناسان، هم در قهر، چپ، راست، دنبال این بودن که این ببینن این هم چگونه ممکن شده. و بعدش چی شد؟ بعدش هم شد خمینی پرست و استبدادی که بر کشور ما الان حاکم است. پس یه واقعیتی که خود ما دیگه تجربه کردیم دیگه، چرا در این از اون ماجرا این درس رو گرفته بودیم، نیک در میافتیم که اگر بر حق بیستیم، بر حقوق خود بیستیم، کم و زیاد هم نکنیم، سر حق بیستیم، معجزه رخ میده. یعنی این خطی که بر حق ایستاده، گروهی که بر حق ایستاده پیروز میشود بر قدرت حاکم، ولو دستگاه فرعون باشه، ولو دستگاه پهلوی باشه، ولو دستگاه ملاتاریا و مافیاهای نظامی مالی باشه. این پیروزی خطیه. این است که شما رو شهادت میگیرم که طی این سالها من هیچگاه تردید در پیروزی کسانی که بر خط استقلال و آزادی ایستادن نداشتم، هنوزم ندارم. امید من امروز بیشتر از دیروز است، به لحاظی که قاعده اینه. اگر نه معلوم میشه ما روی حق نایستادیم. من امیدوارم که روی حق ایستادیم. پس یکی باید روی حق ایستاد، دو اینکه بعد اینکه شما پیروز شدیم اون وقت نگذاری اون ستونپایه های قدرت در جا بمانند. اگر ماندن دوباره میشوی گوساله سامری پرست، بی بر و بی برگرد. یک عادی است در همه جامعه های بشری بارها تجربه شده. انقلاب فرانسه بعدش چی شد؟ بعدش شد دوران روبسپیر و ترور به نام آزادی، بعد شد بناپارتیزم. روسیه چی شد؟ شد استالینیسم. چین چی شد؟ شد انقلاب فرهنگی و 80 میلیون دنیای کمونیستی رو میگن، مجموع اعدام ها. بعد هم شد این وضعیت که الان میبینید. پس این قاضی عمومیه. حالا اونهایی که در خط آزادی استقلالن به اصطلاح شفاف کنن موضع و موضوع و ایستادگی خود رو. برای بعد هم تدبیر بیاندیشن، یعنی اون راه رسمی که باید از حالا در پیش بگیرن این شناختن این ستونپایه هاست، بعد تداربی تدابیری که تجربه شده است و اون باید که به اون جامعه پیشنهاد کرد و خود را آماده کرد برای اینکه این تدابیر رو به اجرا گذاشت تا ما بتوانیم یک دولت قدرت مدار و با یک دولت قانون مدار، حقوق مدار، قانونی که بیان حقوق انسان و حقوق جمعی ایرانیان باشد جانشین کنیم. ما رسیده بودیم به تدابیر نهم، به تدابیر برای از میان بردن انحصار دانش و فن در ایران بود که در یک دوره پهلویزم رو ایجاد کرده بودیم این انحصار، در یک دوره هم خمینیزم رو ساخته. بعد یادآوری به شنوندگان عرض می کنم که به قول توفلر سهم دانش و فن در ترکیبی که قدرت رو می سازد از دانش و فن و ثروت و زور، سهم دانش و فن روز به روز می گوید او بیشتر می شود. هر اندازه دانش و فن در جهان رشد می کند سهمش هم در ترکیب قدرت چی می شود؟
بیشتر.
و اما در حال حاضر کشور ما در میان دو سنگ آسیاب است. از چند جهت در میان دو سنگ آسیاب است؟ از جمله از این جهت که از یه طرف ما علم دین رو داریم و به نام علم دین ادنی دن از ولایت مطلقه فقیه میزنن و این علم را هم در انحصار خود میزنن. از یه طرف هم فن و علم جدید داریم که این هم دم از ولایت مطلقه میزند، انحصارش هم با غرب است. حالا یک آقای روشی هم پیدا شده که هم خود رو نماینده این علم و فن جدید میزند، هم مدعی است که هرچه میکند خدا میگوید بکن. در کشور ما یه دوره پهلویز بود که علم و فن به عنوان تقدم علم و فن و حاکمیت علم و فن به اصطلاح دین ستیزی میکرد. حالا در حال حاضر به سلامتی وارونه شده این انحصارگران علم دین میگویم به این که تقدم با مکتب است و به نام این تقدم و حاکمیت دین بر علم ولایت مطلقه و استبداد برقرار کرده. در این میان یک رئیس مجلسی هم پیدا کردیم که به اون میگویم 150,000 این دانش آموختگان فارغ التحصیلان دانشگاه های ایران استعدادها می روند خارج. جواب می دهد که رفتن تحصیل کرده ها مشکل ایجاد نمی کند، زیرا ما تحصیل کرده بسیار داریم. در واقع شما بخوانید اینکه میگوید چه بهتر زیرا برای جامعه که فاقد نیروی محرکه ایست که انسان های درس خونده باشند، راحت تر می شود به استبداد حکومت کرد.
ولی آقای چه در این حاکمیت مطلق علم دین امروز در ایران هر روزه اکتشافات جدید و دستاوردهای علمی خیلی زیادی به دست میاد. تو این
رادیو تلویزیون
خیال بله. رادیو تلویزیون جمهوری
بله هر شب میگه
بله.
و این عنوان که اولا اون علم دینی که مدعی بود گفت کپتی خورده به ته دیگ، چیزی از اون علم که آزموده نشده باشد و نتیجه منفی نداده باشد در چنده آقایان نمونده. ولایت بقیه است که اینه، اون چیزا هم که به صورت قانون در آوردن اون وضعیتی است که درست کرده. پس به درمان منتهای درماندگی حالا میخوام بگم که ما نه توجه به علم هم داریم، حتی ما زمینه درست کردیم که این هم اختراعات اکتشافات میشود. این که انقلاب ایران یک آزادی اساسی برای نقض ها و استعداد های ایران ایجاد کرده، برای اینکه اونها رو از دختک ها که بر عقل ها افتاده بودن رها کرده تردید نیست، برای اینکه اون طرز فکر دینی که پیش از انقلاب بود الان نیست. اون ترس از غرب هم که بدون اجازه غرب نمیشود آب خورد و اندیشید، او هم نیست، بگیم خیلی خیلی کمتر است. نتیجه استعدادها خود رو آزادتر میبینن برای اینکه بیاندیشند و خلق کنن. در حال علت واقعی گریزاندن مغزها در این رژیم که یک سرمایه بسیار بزرگی از ایران رو به باد فنا دادن، برای اینکه اون در اون چه که از خورد و بردهای دوره پهلوی از قاجار تا دوره آقای خمینی، اون مرده های هم که حاصل این رژیم های استبدادی بود، خود اونها زحمت کشیده بودند و به اصطلاح پروریده شده بودن، اونا هم این رژیم آقای خمینی گفت میروم به جهنم و اینها رو تاروندن از کشور و ایران رو از یک سرمایه بسیار بزرگی محروم کردن و همین روش رو تا امروز ادامه دادن. علت این که اون وقت این کار میکردن و هنوز هم میکنن این است که محل پیدا بشه، خالی بشود برای مکتبی های خالی از اندیشه و علم و فکر. واقعا اگر این استعدادهای کشور باشند و محیط آزاد باشه، این آقای احمدی نژاد اصلا به کلش خطور میکرد که نامزد رئیس ریاست جمهوری میشود. هرگز. به علت دوم این بود که خب وقتی بیدانش ها شدن متصدیان امور، اینا چون دانش ندارند عرض کنم به شما باید یه چیز دیگر رو جانشینش کنن دیگه، جانشین رو دانش کنن در مدیریت. چی اون چیز دیگه که براشون میمونه جانشین دانشون کنن؟ زور است و انبار فساد ها. اینکه این رژیمی غرق فساد میشود و جز زور راه حلی برای مسائل اساسی پیدا نمی کنه و اون مسائل رو هم برای حل جایی که حل کنه برش مسائل دیگه می افزاید، همینه که بیدانش وقتی حاکم شد چون دانش ندارد باید که زور به کار ببرد. زور هم که به کار برد میشه وضعیتی که الان ایران پیدا کرده، همین حکومت آقای احمدی نژاد، اینم کارهای اقتصادی که فرمودن. اگه میخواست این کارها رو عرض کنند به شما با دانش بکند که دیگه حکومت آقای احمدی نژاد نبود. از ناچار شکلی از اشکال زور رو به کار میبرد که اون پخش و پلا کردن پوله. هر استان داره مقداری وعده های سرخرمان به مقداری هم پول پخش کنه و واردات رو به طور بی سابقه افزایش بده برای اینکه تورم رو مهار کنه. مصابی میشود با اینکه هرچه عرض داره به باد تنها بدهد، زندگی رو گران کند، اقتصاد رو فلج. خب حالا تدبیرها که ما به کار بردیم در اون دوره و این تدابیر به کار امروز و فردا ایران هم بسیار می آید. یکی مبارزه با انحصار علم دین. ما در مجلس خبرگان این آقای هم که دم از ولایت فقیه زدن گفتیم به این که شما نستاب فقیه رو که بتواند همین ادعای شما رو از عهده بر بیاد ندارید. برای اینکه به قول شیخ بهایی مجتهد جامعه شرایط باید که 124 یا 164 علم، الان یادم نیست اون وقت چند کدام یک از این دو رقم رو گفتم، باید علم بلد باشه و شما هم ندارید این علم رو. پس مجتهد جامعه شرایطی که دم از ولایت بزند نیست. اونها گفتن ما آقای خمینی رو داریم. گفتن آقای خمینی دارید، ایشون مستاق این مستحط جامعه شرایط به این صفت میگید دارید که دروبه، به صفت سیاسی میگید دارید که این ولایت فقیه نیست. عرض کنم به شما و کار به این حد هم نموند. اون عرضه اسلام به مسابقه بیان آزادی و تشکیل گروه های تحقیر تدریس کار رو به جای رسوند که یک تومار بلند بالا بسیار بلند این طلاب قوم امضا کردن، برای رئیس جمهوری اون روز ایران فرستادن و در او از او خواسته بودن که شما عده‌ای مدرس برای ما معین کنید و ما را از شر این فلسفه و منطق ارسطویی نجات بدهید. پس اون که این آقای هاشمی رفسنجانی گفت که دعوا بین اسلام فیضیه و اسلام بنی صدر بود، به شما میگوید یک دلیل عمده ترس همسال آقای خمینی و نظایر او همین بود که میترسیدن این انحصار علم دین رو از دست بدهند. سهل است، اصلا اون علمی که اساسش رو فلسفه ارسطو و منطق ارسطو تشکیل میدهد اون زیر سوال رفت و کار نوسازی دینی تا هر جای پیش برود که دیگه محلی برای ادعای حاکمیت به نام دین باقی نماند. این دلیل به اصطلاح اصلی بود این و این دلیل بود که در محیط های روحانی به اصطلاح عنوان میکردن دارن که باید چرا باید دنشت رو زد. فرض کنم این که آقای خمینی وقت امضای به اصطلاح خودش خود به حض گفته است که من باید این دانشت را عرض کنم ولو صدای مرگ بر خمینی مردم را بشنوم، بلاز این ترسش بود. ترس اصلیش غیر از اون زد و بند محرمانه با دستگاه ریگان بوش و بنابر ادامه جنگ و تو سپرایز این حرفا از جهت حوزه و دین و اون انحصار علم دین این بود، ولی این مبارزه همونطور که میدانید تا امروز ادامه پیدا کرده و این فرصت که اون رژیم برای ما ایجاد کرد با کودتا صرف تکمیل بیان دین به مسابقه بیان آزادی شده و امروز بسیار در درون کشور که اون انحصار علم دین رو بردن زیر سوال و باهش مبارزه میکنند و این یکی از مهمترین کارهاست برای اینکه جامعه ما بتوانه یک جامعه آزاد بشود. این هم در باب جامعه های غربی هم صدق میکنم، تا وقتی علم دین در انحصار کلیساست طبیعتا بیان قدرت باقی میمونه و این جامعه های غربی بخواهی نخواهی تبعیت میکنن از کلیسا در شیوه اداره خیش. حالا تبعیت کامل نکنم، تا حدود زیاد تبعیت میکنم و میشود وضعیتی که دارند. هر حال برای جامعه های ما بسیار مهمه، برای اینکه ما میباید این مسئله آزادی و دین رو حل کنیم. رابطه آزادی و دین رو باید چه کنیم؟ حل کنیم. اگر این کار رو نتوانیم بکنیم، همین وضعیت هست که داریم. این استبداد نیمونیه که دیگه جاش میاد. خب، کار دوم که با اون زمان کردیم و اون کار دعوای مکتب و تخصص بود. این آقایان را انداختن به عنوان که مکتب مقدم است، یکی از روش هایی که به کار بردن برای راندن درس خونده ها چه بود؟ این بود که گفتن مکتب در علم جدید و بر تخصص تقدم داره. یکی از کسانی که این دعوی رو به اصطلاح با فاشاری تمام طرح می فرمود و روش عمل می کرد این همین آقای هاشمی رفسنجانی بود. خب در کشور ما یک نزاع از دوره انقلاب مشروطه بگیریم تا امروز 100 ساله می شود، بله؟
بله، 100 خوش
نزاع بین این تقدم و تأخر یا حاکمیت علم بر دین یا دین بر علم، این جریان داره تا امروز هم جریان داره، هنوز هم حل نشده. دوره پهلوی اول این رو بگوییم که این لایسیته‌ای که در غرب بیشتر در فرانسه در واقع پایه گرفت در 1905 با قانونی که ژول فری به مجلس فرانسه برد و به تصویب رساند، این به اصطلاح نظریه پوزیتیویست ها بود، طرفداران فلسفه اثباتی. چی میگفتن اونا؟ اونا مدعی بودن که علم معرفت مثبت است، دین معرفت منفی است. و همون ترتیب که دین روش می کند، علم روش می کند، یعنی معرفت مثبت جای معرفت منفی رو می گیره و به تدریج دین از بین می رود و علم اصطلاح همگانی می شود و حاکم. در تجربه عملی اون در 1905 آقای ژولفری خطاب به کلیسا گفت دعوای ما و شما در مدرسه پی میشه. یعنی اینکه علم میاد و شما رو جارو میکنه میبره. خب یک قرنی گذشت و در فرانسه این در مدرسه دعوا طی نشد، جوری شد که دختر مسلمان با روسری رفت مدرسه، دختر پسر مسیحی با علامت مسیحی رفت مدرسه، عرض کنم سیک با علامت سیک رفت مدرسه، هر کس با علامت های مذهبی رفت مدرسه. خب حالا اونها مسیحی و یهودی، یهودی هم با اون علامت خاص خودش رفت مدرسه. خب این چه کنن حالا با این مدرسه رو چجوری حفظ کنن در برابر حجوم دین؟ در عقل آقای شیراک رسید به این که قانون ببرد مجلس و به تصویب برساند که در مدرسه با علامت دینی کسی نباید برود. اونده هم دعوت سر مسلمان ها بود که اینا با روسری نباید برن مدرسه. عرض کنم به شما، خب بعد توی مجلس فقط یک گروه عرض حق رو زد که البته اقلیت هم بود، به اون گروه سبزها بودن. اونا گفتن آقا اون لایسیته قرار بود مدرسه بی‌طرف باشه، از سیطره بنیاد دینی بیاد بیرون، در اختیار کلیسا نباشه مدرسه و در اونجا بی‌طرف باشه نسبت به دینها، باورها، ایدئولوژیها، مراما، همه. قرار نبود انسان ها بیطرف بشون که ناممکن است. این حرفی که شما میزنید معنیش اینه که حالا دیگه مدرسه طرفداره، طرف یک فکر خاصیه، این دانش آموزه که باید بیطرف بشه به هنگام ورود به مدرسه. و این دیر یا زود لایسیته شما رو برباد میدهد. خب این تجربه مال در فرانسه شد و دعوا هم طی نشد، بلکه غلیظ‌تر هم شده. هم اکنون که انتخابات ریاست جمهوری فرانسه است، یکی از مسائلی که مطرح است که نامزدها براش باید راه حل پیدا کنن همینه، همین مسئله رابطه دین است و علم. حالا در کشور ما اون فرمایش پوزیتیویست ها رو ادهی بهش چسبیدند و گفتند به این که معرفت علمی مقدم است به حاکم است، معرفت دینی هم از معرفت علمی پیروی می کند. خب می‌دونیم که هر معرفتی از یه معرفت دیگری پیروی کنه سرانجامش چیست؟ سرانجامش این است که این جاشو میده به اون، دومی جای خودشو میده به اولی. اون معرفت علمی فراگیر میشود و معرفت دینی رو از بین میبرد. حرف پوزیتیویستا. خب این دو قرد حرفشون غلط از آب تر آمد. در روسیه هم تجربه کردم، اونا از اون حرف پوزیتیویستا هم اون بدتر رفتن، زور علیه السلام رو به کار انداختن برای اینکه به اصطلاح خودشون دین رو تعطیل کنن و به زور جامعه های غیر دینی بسازن. چه کس سختی خوردن و وضعیت امروز به ترتیبی است که میبینید. ما چه کردیم به عنوان تدبیر و راه حل چه پیشنهاد کردیم؟ راه حل این پیشنهاد کردیم، گفتیم به این که این دعوا دعوایش که قدرت مدارها رو به میان کشیدند، اونی که میگه معرفت دینی مقدم و حاکمه بر معرفت علمی است، اون میخواد که دین رو وسیله کنه برای حاکم شدن. همینطور هم هست، الان هم همینطور. اونایی که دوره پهلوی ها وارونش رو میگفتن اونا هم قصد دیگری رو داشتن، میخواستن مزاحمی رو که باور دینی مردم ایران بود این رو خونسا کنن، از بین ببرن برای سلطه خودشون. والا آقای محمد رضای پهلوی چقدر واقعا علم در چنده داشت، چقدر حالیش بود که اصلا علم چیست؟ نه اونا از علم چیزی دارشون بود. خوی الان 60 سال دیگه، 60 سال اونا در ایران حکومت کردن، 60 نفر هیچی، 6 نفر اونا هم بر اونها بخشیدیم، 2 نفر که اینا بتونن به اصطلاحات از یک نظریه روشنی در جامعه امروز ایرانی دفاع کنن. برند کجاست؟ این دسته های تبلیغاتیشون دیگه. به جای اندیشه چه عرض می کنن؟ دروغ، ناسزا، سرمایه دیگری ندارن. چنان که آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه ای هم از دین هیچ بارشون نیست، سوالشون نیست. دستگاه تبلیغاتی ما کی هست؟ همین هم که این تو تلویزیون های ایران میبینید. خالی کار به اینجا رسیده که یک رئیس جمهوری باید ببرد و از وزارش میثاقنامه امضا کنه ببرد در چمگران بندازه، چقدر که به دست امام زمان برسد. اینقدر هم این عقل بسیطه که نمیفهمه که هم به امام زمان داره توهین میکنه، هم به دین داره توهین میکنه، هم به ملت داره توهین میکنه، هم به وجدان بشری داره توهین میکنه، هم به علم توهین میکنه. یک نادانی مطلقی رو به نمایش میگذارد. خب نگاهیم پس این دعوه نره دو دستی زورپرست. اگه نخواهیم بنابر آزادی باشه، دعوایی در واقع نیست. اگر دید از راهنماش موازنه عدنی باشه و عقل رو از هر محدود کننده رها کنه، این مزاحمتی با کار علمی ندارد. به عکس، برای اینکه عقل رو از محدود کننده ها آزاد بکنه، عقل میتونه در علم تا جایی که میتوانه پیش برود. علم هم حد ندارد، تا به نهایت میتوان شما در قلمروی علمی پیش بروید، در صورتی که دین از راهنماش بیان موازنه عدمی باشه و خود بیان آزادی و حقوق انسان باشه. دستاورد علمی چه مزاحمتی میتوانه با دستاورد دینی داشته باشه؟ هیچی. پس اون میتوانه پیشرفتشو بکنه، این هم میتوانه از حقوق انسان، از حقوق این فردیش، جمعیش، از آزادی چی بکنه؟ دفاع کنه، اینها رو در انسانها رو به آزادی بخونه، به حقوق بخونه، به مهر و محبت با یکدیگر بخونه. کجا علم میگوید که به این نتیجه میرسد که محبت و مهربانی با یکدیگر بد است، دشمنی خوب؟ این فقط علم این زورپرستای مثل همسال آقای نسوایی ازده ممکنه به این نتیجه برسن ملا، که علم نیست. اونی که علمه به این نتیجه چه میشه؟ نمیرسد.
بله. یعنی یعنی اساسا وقتی شما بین این دو تا تضاد قائل میشین، همین مشکلی که اشاره فرمودین باش رو برو میشین.
وقت هم چه بگی این مقدم است، چه بگی اون مقدم است، بنده قدرتی. حالا یکی اون رو وسیله میکنه، یکی اون رو. حالا یکی حالا تو این پهلوی طلبات دستشون از همه جا کوتاه است، میگن شدن خردگرا. آقای ما از اون نمیدونم خرد چیست، چجوری خردگرایی چیست، چه سره که کرده اون خرد به خردگرایی در فلسفه غرب، به چه سرنوشت و دچار شده این فلسفه. هیچ کدوم اطلاعی هست، هیچ کدوم اینها ندارد. به خیال خودشون یه چه همین کلمه مبهم است رو غرب میگویم که بنابر خردگرایی است در غرب. اینا هم اینو کردن برای خودشون دستاویز. حالا من به اونا میگم که اقلا برید بفهمید که این فلسفه چیه، اقلا حرف میزنید بدونید چیه. اون مثل قضیه آقای هاشمی رفسنجانی رو عرض کنم، بهشتی نشود که دائم میآمدن شورای انقلاب تم از چی میدادن، لیبرالیست چنین کرد و لیبرالیست چنان کرد و لیبرال ها این کار کردن اون کار کردن، یعنی من به اینا گفتم آقا این شما میگید لیبرال لیبرال لیبرالیسم این چی هستن؟ میدونید؟ آقای بهشتی تعریف کن ببینید؟ نتونست؟ همین آقای هاشمی نفتنزانی خندی رو بهش گفت که آقای بهشتی خراب کردی. بله اینجوریست. نیاز داشتن اونا میخواستن به اصطلاح اون چمار خودشون بر کله بقیه بکوبن. حالا هر کسی رو یه عنوانی یاد تو هست که یه دوره اصلا میگفتن که اگر در غرب درس خونده این شده بود به اصطلاح چیز منفی
فوش بود. آقا بیم
آره که این دیگه حتما باید به این مقامات چیزی مسئولیت های اول رو نباید میدادن به کسانی که در غرب درس خونده بودن. در واقع ما بخواهیم جامعه آزادی داشته باشیم هم علم رو باید از سیطره فلسفه پوزیتیویسم رها کنیم. علم کارش دعوا نیست. علم کارش این است که آدمی را آگاه کند از اونچه آگاه نیست. نه اینکه وسیله دستاویز می شود برای این آدمی برود به اون به جنگ اینو. خب حالا زمان ما جورم سر رفت.
بله انشاءالله
بخواییم ادامه بدیم یه نیم ساعت دیگه هم میخواد کن چند تدبیر دیگه رو بدیم ولی در اینجا صرف کنیم و بقیه رو بگذاریم مستشنبه آینده
انشاءالله. خیلی سپاس.
مستشنبه آینده هم وقت بیشتر من صرف انقلاب ایران
بشه. در صورت همینطوری دیگه دوست خیلی سپاسگزارم. اگه شما صحبت دیگه ای ندارین دیگه بیشتر مزاحمتون نشیم تا گفتگو آینده.
روز شما خوب باشه.
شب شما بخیر تا هفته آینده. شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای بنی سعد در رابطه با تحولات ایران به ویژه از نظر خطر عاجل حمله نظامی آمریکا به ایران توجه می‌فرمودیم و نیز به دنباله گفتگو در رابطه با تدابیری که برای از میان بردن ستون‌پایه‌های قدرت باید سنجید توجه می‌فرمودیم. لطف و توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفا تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.